أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرمايت فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام. در این فصل شرائط وجوب حج را، شرائط عامه وجوب حج را ایشون بیان میکنه. فرماید وحیه امور، احدها الکمال بالبلوغ والعقل، فلا یجب على السبی و ان کان مراهقا ولا على المجنون و ان کان ادواریا اذا لم یفی دور و افاقته به اتیان تمام الاعمال. شرط اول را ایشون کمال از نظر عقل و بلوغ هر دو قرار داده. البته اینها دو شرط هم، ولی خب حالا ایشون جمع کرده این دو شرط را در یک عنوان، عنوان کمال بشده. کمال من ناحیت البلوغ، از حیث بلوغ و سن، سن بلوغ، بالغ باشه، کامل باشه. از نظر عقل هم مجنون نباشه. پس صبی گرچه ممیز و مراهق قریب البلوغ هم باشه، حج بر او واجب نیست، هرچند شرایط جمع بشه، مستطیع باشه، قابل رفتن باشه، متمکن از رفتن هم باشه، چون صبی است حج بر او واجب نیست. همچنین مجنون، حتی اگر ادواری بود این مجنون، به شرطی که اون زمان افاقش کافی نباشه. اگر کافی بود زمان افاقش برای اعمال حج، در اشهر حج مثلا افاقه داشت، مستطیع هم بود، اونجا واجب میشه برش حج و ادلا واجب نیست. خب دلیل بر این دو شرط یا یک شرط به تعبیر ایشون، کمال از ناحیه این دو جهت، اما نسبت به صبی، صبی دلیل بر عدم وجوب حج برش هم خود این حکم از مسلمات فقهی است، بلکه شاید بشه گفت از ضرورات دینی است بین عامه و خاصه که بر صبی حج واجب نیست. صبی غیر ممیز که اصلا قابل تکلیف نیست، صبی ممیز هم که قابل تکلیف هست مشمول ادله وجوب حج و سایر تکالیف عبادیه واجب الزامیه نیست. این یکی از احکام ضروری دینه. اصلا معنای بلوغ همینه که اخذ شده است در روایات و آیات. سیره متشرعه، سیره عملی، ضرورت فقهی و عملی، قولی و عملی هر دو هست، ولی علاوه بر اون به روایات هم میشه تمسک کرد. به دو دسته از روایات میشه تمسک کرد بر این حکم، اون عدم وجوب حج بر صبی حتی اگر مراهق بود، ممیز بود، قادر بود بر حج، انجام اعمال حج وجوب نداره حج بر او. یکی روایات مجموعه روایات عامه است که در باب شرطیت بلوغ در کل تکالیف، عموم تکالیف آمده، چه حج، چه صلات، چه صوم، چه بقیه واجبات، که این روایات متعددی است، به السنه مختلفی هم هست، بعضیاش به لسان نفی قلم است، رفع قلم است، رفع القلم علی السبی حتی یحتلم، البته در سند این روایات اشکال شد، مفصل در بحث زکات گذشت. مگر کسی ادعا کنه که اصل این حدیث مثلا مطمئنون به صدوره عن المعصومه، چون خیلی بهش استناد شده در کتب عامه و خاصه و از خود پیغمبر هم نقل شده. برخیش به لسان جری قلم است، اذا بلغ السبی الاحتلام اذا احتلمه، یا اذا بلغ 13 سنه جرا علیه القلم، که در معتبره عمار ساباتی آمده. اون رفع قلم بود، این جری قلمه، که این قلم قدر متعقنش قلم تکالیفه، قلم تشریع تکالیف الزامی است. این دیگه قدر متعقنه از این احادیث تکلیف الزامی وجوبی، این که مخالفتش عصیان داره، مخالفتش گناه عقاب داره، این قدر متعقنه که این روایاته. چه عنوان جری قلم آمده باشه، چنانچه در معتبره عمار ساباتی، که این معتبر هم گذشت. اینا در وسائل جلد 1 صفحه 42 بابی داره مرحوم صاحب وسائل، الباب الرابع در مقدمات عبادات، اونجا شرطیت بلوغ رو از بر تکالیف ذکر میکنه، روایاتش رو هست اونجا. و اینم یک لسانه. یه لسان دیگری هم هست در این روایات، لسان عدم کتابت سیئات بر اولاد المسلمین قبل بلوغ الحلمه، اینم آمده در روایات، در معتبره طلحه بن زید آمده این، در همین باب شاید اولین روایت و دومین روایت باشه، اونجا آمده است. برای اینکه تکتب علی اولاد المسلمین الحسنات ولا تکتب علیهم السیئات حتی یبلغوا حتی یحتلم. روایت طلحه بن زیده، که طلحه بن زید گرچه گفته شده آمیز، ولی بالاخره موثق معتبره، هم شیخ شهادتی داره که کتابه معتمد، هم صفوان ازش نقل کرده. بحث هم از که حالا آمی بوده یا بتری بوده، هر دو تعبیر درباره ایشون آمده. بالاخره روایت معتبره. اینجا تعبیر سیئات شامل میشه همه لا تکتب علیهم السیئات، یعنی معصیت، یعنی گناه بر اونا نوشته نمیشه تا بالغ بشه، یعنی مکلف نیستن در حقیقت، یه لسانیست برای عدم تکلیف به تکالیف الزامی، چون سیئه عبارت از معصیته که در تکالیف الزامی است، به خلاف حسنات. حسنات برای مستحبات هم هست. اینکه گفته تکتب لهم الحسنات ولا تکتب علیهم السیئات، مقصود همینه، عرفاً مدلولش اینه که الزامات در اونها نیست و لذا عقاب ندارن در فعل و ترکشون، ولی حسنات ثواب رو براشون ثبت میکنن، اگر عبادتی رو انجام دادن، نمازی رو خوندن، روزه‌ای گرفت سبی، حجی انجام داد، چنانچه بعدم خواهد آمد استحباب حج مانند بقیه عبادات از سبی ممیز. پس این دسته اول که مجموعه روایات عامه از اون تعبیر بکنیم، با روایاتی که عموماً تکالیف را، الزامات را از سبی نفی میکند، تکالیف الزامیه را، وجوبیه را، که وجوب حج هم یکی از اونهاست، قهرن نفی میشه وجوب حج از سبی به این عمومات، به این لسانهای مختلفی که ذکر شد. مجموعه دوم روایت خاصی است که در خصوص باب حج آمده، چون در باب حج هم روایت خاصی آمده است که روایت زیادی است، دلالت داره بر اینکه حج بر سبی واجب نیست، گرچه مستحب هست، ولی بر سبی حج واجب نیست. روایت عدیده است، به بعضیش خود مرحوم سید اشاره میکنه در همین جا، در مقطع بعدی از زیر کلامش، مثلا در یه روایت آمده لو ان غلاما حج 10 حجج، روایت مسمع که برام سید ذکر میکنه از امام صادق، ثم احتلم کان علیه فریضه الاسلام، حجۃ الاسلامش باقی مونده او در بعد از بلوغ. یا در خبر اسحاق ابن عمار عن ابن الحسن علیه السلام عن ابن 10 سنین یحج قال علیه حجۃ الاسلام اذا احتلم وكذا الجاريه عليها الحج اذا تمثت هم صبی پسر هم صبی دختر اگر قبل از بلوغ حج برون، حجت الاسلام برای اونا باقی است، یعنی این حجت الاسلام حساب نمیشه. این روایات مدلول اولیش، مفاد اولیش اینه که حج صبی مجزی از حجت الاسلام نیست. بعد که بالغ شدن اگر مستطیع بودن و شرایط حج برشون درشون جمع شد، حجت الاسلام برای اونا واجب میشه. این معناش اینه که ملازمه دلالت داره برای اینکه پس حجت الاسلام بر صبی واجب نیست، شرطش بلوغه. ولذا اگه بالغ شد و شرایط رو داشت واجب حجت الاسلام بره. و اون حجره که انجام داده حج ندبیست قهرن، نه حج واجب. چون حج واجب یه حج بیشتر نیست، حجت الاسلام یه حجه در تمام عمر بیشتر. پس بنامشه اون حج واجب در زمان سبا نیست، بلکه در شرطش بلوغه. بعد از بلوغ اگر واجد شرایط بود حجت الاسلام برش واجب میشه و الا فلا. این هم دسته دوم از روایات که روایات متعددی است، درشون معتبر السند هم هست. و این هم مجموعه دوم که در خصوص باب حج وارد شده، نفی وجوب حجت الاسلام از صبی آدام صبیان. و نه شرط خود حجه، من فرید علیه فریضت الاسلام، فریضه بعد میاد، شرط وجوبه. بنابراین این روایات هم دسته دوم از روایات، پس به این دو دسته هم میشه نفی کرد وجوب حج را بر صبی. علاوه بر این که خب اصل حکم همونجور گفتیم از مسلمات فقهی قولی و عملی متفقون علیه، هم عملا هم سیره متشرعه عامه و خاصه بر این بوده، مسئله روشنه. در اینجا دو تا روایت هست، این دو تا روایت رو خوب بهش تعرض کنه، ذکر بشه، انسان بگه این دو تا روایت مقصود ازش چیست. یکی روایت الحکم ابن حکیم مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه، روایتش که صدوق داره در فقیهشون نقل میکنه به عنوان ابان ابن الحکم، با اینکه ابان ابن الحکم چه گفته شده نیست در این عنوان در رجال، ابان عن الحکمه. در نسخه مصحح من لا یحضر الفقیه هم ابان ابن عن الحکم داره، نه ابان ابن الحکم. علاوه بر این که روایت ابان عن الحکم مشابه این روایت داره، یه قطعی که زید این روایت آمده در تهذیب، اونجا داره ابان عن الحکم، عن الحکم ابن حکیم السیرفی، این همونه در حقیقت. حکم هم اینجا حکم ابن حکیم سیرفی است که ثقه هم هست. ابان هم که اینجا نقل کرده عن الحکم، اون عن الحکم نه ابان ابن الحکم، امون اصلا نداریم، اشتباه نساخ وسائل یا اون نسخه بوده که نزد صاحب وسائل بوده از من لا احضر الفقیه، اینجا عن شده بن، که خیلی هم نزدیک این دو عنوان با هم در کتابت، ولذایشون ابان ابن الحکم نقل کرده، ابان عن الحکم. این به قرینه اون روایت دیگر که در تهذیب هست که قطعی از همین روایت در اونجا آمده، شیخ نقل کرده به سند خودش عن ابان ابن الحکم. این ابان هم به احتمال قوی ابان ابن عثمانه که موثقه و مرحوم صدوق هم طریق داره بهش. بالاخره این روایت روایت معتبری هم از سند درش آمده، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الصبی اذا حج به فقد قضا حجت الاسلام حتی یکبر. والعبد اذا حج به فقد قضا حجت الاسلام حتی یعتق. این ذیل در اون روایت تهذیب آمده، اون رو ما قرینه گرفتیم برای اینکه این اونجا مرحوم شیخ از محمد ابن اسنادش محمد ابن احمد ابن یحیی عن السندی ابن محمد عن ابان عن الحکم ابن حکیم السیرفی قال سمعت ابا عبدالله، اینجا سمعت ابا عبدالله، اونجا همینجوری یقول ای عبد حج به موالی فقد قضا حجت الاسلام، اونجا داره ول عبد اذا حج به فقد قضا حجت الاسلام. یه حتی یعتق داره، این دیگه حتی یعتقش اونجا نیست، ولی خب این قطعه از همین روایته. به احتمال قوی اینا یه روایت بوده تقطیع شده، چون تقطیع میشه در روایات، مرحوم شیخ این قطعش از اون با اون سند نقل کرده. خب پس این روایت هم از حکم ابن حکیمه. اینجا در این روایت آمده قد قضا حجت الاسلام، هم نسبت به سبی گفته قضا حجت الاسلام، هم نسبت به عبد که بعدی که از شرایط وجوب حجت الاسلام هم همین حریت که بعد خواهد آمد، در عبد هم گفته قد قضا حجت الاسلام. در این روایت صدوق که جامعتر کل روایت مقطع نشده، در هر دو این قید آمده اله قضا حجت الاسلام حتی یکبر، در سبی داره و این در عبدم داره قضا حجت الاسلام حتی یعتق. گفته شده خب اینجا چرا روایت گفته حجت الاسلام، ولی خب کسی بخواد خیال کنه مثلا این روایت داله بر این که حجت الاسلام هم از سبی واقع میشه، این روایت مراد ازش، مقصود ازش روشنه، مقصودش این مقصود نیست که این مکلف به حجت الاسلام سبی، میخواد بگه این اگر تا وقتی که بزرگ بشه همین میشه مثل حجت الاسلامش از نظر ثواب، از نظر اینکه بالاخره این مانند کسایی که حجت الاسلام براشون واجب بوده اصل حج رو انجام دادن ثواب حجت الاسلام بر. به قرینه حتی یکبر، معناش اینه که این حجت الاسلام اصلی نیست و الا قید به حتی یکبر نداره، جو حجت الاسلام یک باره، معناش تا وقت تا مادام صغیرن این حجت الاسلام میشه، یعنی از نظر ثواب. همچنین عبد مادام لم یعتق، وقتی آزاد شد اگر مستطیع شد واجبه باز برش حجت الاسلام بره، این دیگه حجت الاسلامش نیست. این روایت پس مقصود از قضا حجت الاسلام این نیست که یعنی حجت الاسلام بر سبی واجبه و این میشه همون حجت الاسلامش و معجزیه، چون خودش مقیده به حتی یکباره، حجت الاسلام ثوابی تنزیلی و امثال این معنا مقصوده که روشنه. این روایت پس منافات با آنچه گفته شد نداره که حجت الاسلام سبیه حجش حج واجبی نیست، حجت الاسلام که حج واجبه نیست. به قرینه حتی یکبری که درش آمده. روایت دیگری هم هست، در اونم باز ممکنه کسی بهش بگه خب این روایت چطور دلالت داره بر این که بر سبیه هم حجت الاسلام واجبه. روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، این اون روایت قبلی در وسائل جلد 11 صفحه 45 و 49 دو جا آمده، این روایت زیلش رو باز در صفحه 49 ذکر کرده. این روایت صحیحه ابن عبدالرحمن ابن حجاج در باز همون جلد 11 ولی صفحه 17 در اصل وجوب حج باب اول یا دوم وجوب حج، اونجا آمده قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحج على الغني والفقير، بر فقیر و غنی هر دو هست. فقال عليه السلام الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله، حج بر همه هست کبار و صغار همه مردم. فمن كان له عذر، مگر کسی عذری داشته باشه، اگر عذری داشته باشه عذره الله. این روایت صحیح هم هست از نظر سند. دو تا سوال یا جهت اشکال هست در این متن، این روایت. یکی این که اینجا گفته علا کبارهم و صغارهم، بر صغارم حج رو واجب کرده، پس بر صغیرم حج هست، یعنی بلوغ شرط نیست. الحج علی الناس جمیعا. یکی هم این که خب فقیر و غنی رو هر دو رو واجب استطاعت رو هم مثل که انداخته ایشون امام در این روایت از شرطیت بر همه مردم چه غنی باشن، چه سوالم از غنی و فقیر بود. قلت له ابي عبد الله الحج على الغني والفقير، قال الحج على خب الان این سوال دیگه. حالا ببینیم نسبت به جهت اول، وقت جهت اولش مربوط میشه به بحث ما، جهت دومش مناسب بود در بحث استطاعت اونجا یا در شرطیت استطاعت بعد بحث میشه. نسبت به شرط به جهت اول روایت پاسخ داده شده که پاسخ درستی هم هست. گفته شده این مقصود از صغاره هم کباره هم و صغاره الناس کباره هم و صغاره هم، مقصود صغاره در صغاره به معنای سبی نیست، مقصود کبار و صغار مکلفینه، چون تعبیر علی الناس داره، الحج و علی الناس جمیعا، کبارهم و صغارهم لله علی، اشاره به همون لله علی الناس حج البیت. این کبار و صغار که بعد از ناس آمده، مقصود اینه که یعنی میخواد این توهم رو دفع کنه در ذهن سائل، که خیال نکنه حجم مال آدمای بزرگه، چون معمولا سابقا هم اشخاص بزرگ حج می‌رفتن. مکلفی که صغیره، مثلا تازه مکلف شده، تازه 15 سالش شده یا قبل از 15 سال بالغ شده به یکی دیگر از علائم بلوغ، و یعنی صغیر عرفه، عادتا هم اینجور افراد سابقا حج نمی رفتن یا تمکن نداشتن یا اصلا در این صدد نبودن، معمولا حجاج کسایی بودن، حالا هم اینجور اکثریتشون سنهای کامل دارن، بالاتر از این سنین است ابتدای تکلیف. این مخواد بگه امام در اینجا که حجی که خدا بر ناس قرار داده به شروطش، اینا نیست که فقط بزرگا واسطه حج برن، چنانچه عرف خیلی از متشرع هم همینه که تو ذهنشون اینه که بزرگا حج میرن، کبیر و صغیر نداره، مکلف که مکلف باشه، ناسی که مکلف به حجه، اینا اگه مستطیع شد حالا در سن 14 سالگی باشه 15 سالگی باشه، چون بالغ شده 15 سالشه 14 سالشه، دختر 10 سالشه 9 سالشه تمام کرده بالغ شده باشه بره حج، اگه مستطیع بود. صغیر کبیر عرفی را نظر داره به قرینه الناسی که قبل آمده، به قرینه این که تو ذهن نه معنوی، در ذهن اینجوری بوده که حج مال آدمای بزرگ ساله، مثلا از 30 سال به بالاست، اقلا یا 25 سال به بالاست. خواهد بگه اینجوری نیست، و صغار و ناس هم مخصوصا در دختر که قطعا صغیر عرفن هنوز 10 ساله و 9 ساله، این قید اخذ نشده، قید کبر، صغار در مقابل کباره، نه صغار در مقابل بلوغه. صغیر اگه در مقابل بلوغ اطلاق بشه بله به معنای سبیه، ولی در مقابل کبار و در ناس و این تعابیری که تو روایت آمده بود توی خود این متن آمده، این به معنای این نیست. لا ذکر ذکر فی الصبی، اونجا کلمه صبی آمده بود. بنابراین این اونجا کلمه صغیر نیامده بود، صبی آمده بود. اینجا صغار به این معناست که معنای درستی هم هست، این دفع اون اشکاله. پس این روایت دلیل بر خلاف نمیشه. جهت دوم هم اینجوری جواب داده شده، این روایت که گفته شده خب چرا گفته بر همه از الناس جمیعا، سوالم از غنی و فقیر بوده، خب امام باز میگه بر غنی است. دو شکل میشه جواب داده، که اینکه این روایت اینجوری جواب داده شده ناظره به اون وجوب کفایی است نه وجوب عینی، که گفته میشه اون وجوب کفایی بر همه است، گفته شد که حج درش وجوب کفایی هست، به این معنا که نبایستی تعطیل بشه حج، اگر منجر شد به تعطیل واجبه حتی امام از بیت المال هم پول بده مردم برن حج. این ناظر به اون وجوب کفایی است، که البته این خیلی خلاف ظاهره. سوال از من علیه الحج، نه از تعطل و عدم تعطیل بیت و مکه، مکه معظمه و بیت شریف، کعبه شریفه. جواب بهتر اینه که این روایات نسبت به این جهت هم باز ناظر به همون نفی اون ذهنیت سائله. در ذهن سائل که انه امام جوری تصور کرده که این سائل میخواد حج را محدود کنه به آدمای مثلا پولدار غنی، چون تعبیر غنی کرده، غنا اخذ نشده در باب حج، آنچه که اخذ شده من استطاع الیه سبیلا اخذ شده. ممکنه یک فقیری استطیع الی حج سبیلا، فقیرم باشه ولی امکان حج رفتن رو داره. فرق هست بین غنا، این آقا خیال میکرد حج مال اغنیاه، اشخاصی که پول دارن اونا باز برن حج، اشخاصی که فقیرن اونا حج براشون نیست. همجور که باز تو ذهنش بوده که مثلا امام گفته صغار بار، تو ذهنها بوده که کسایی که تو سن گذشته باشه اونا مثلا برن حج، نه کسی که تازه اول بلوغشه، هنوز صغیر عرفه. مثل مخصوصا دختر که 10 سالگی هنوز صغیره. همونجوری که اونجا میخواست اون ذهنیت رو نفی کنه، اینجا میخواد این ذهنیت رو نفی کنه. امام غنا شرط نیست در وجوب حج، استطاع الیه سبیلا شرطه. و لذا امام اشاره به آیه هم کرده، الحج و علی الناس، چون این ناس تو آیه آمده، الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میخواد بگه هر کی مشمول اون ناس آیه است، یعنی استطاعت داره، چه فقیر باشه چه غنی، فقر و غنانی او میزانه، یعنی استطاع الی الحج سبیلا، مگر عذری داشته باشه که یعذره الله فیه. پس بنابراین از این جهت هم روایت میخواد نفی شرطیت غنا رو کنه، نه شرط، نه اون، و اینکه آنچه شرطه استطاعت بر رفتن به مکه است. اما در حد زاد و راحل است که ممکنه خیلی محدودتر از اون غنای عرفی باشه، خیلی کمتر از غنای عرفی است. بنابراین از این جهت هم اشکالی نیست. پس این روایت هم نه در اینجا برخلاف ماست، برخلاف این شرطیت بلوغه، نه در اون بحث استطاعت که بعد خواهد آمد. این آنچه که مربوط به شرط اوله یا اون بحث بلوغه، کمال از ناحیه بلوغه. و اما شرط دوم که بحث کمال از ناحیه جنونه، یعنی عدم جنون هم، عقل هم، به تعبیر دیگر عقل هم شرطه، که در بعضی از کتب فقهی اینا دو تا حساب شده، یکی البلوغ که عقل، اون هم درستش هم همونه. حالا اینجا معلوم بسید در طور جمع کرده اون شرط کمال از ناحیه بلوغ و کمال از ناحیه. در رابطه با این شرط دوم، شرط عقل، اگر جنون مطبق باشه روشنه، کسی که مجنونه اصلا مکلف به خطابات نمیتونه بشه، یعنی خطابات متوجه اون نیست و قابل مخاطبه نیست، تقریبا مثل صبی غیر ممیزه که اونم مقتضی هستن نسبت به اونا تمام نیست، قابل هم باشه بالاخره باز اصل جنون مثل همون شرطیتش، مثل یعنی شرطیت عقل به این مقدار به این معنا مانند شرطیت بلوغ از مسلمات فقهی است عند العامه و الخاصه. و مضافاً به روایات خاصی که هم که بهش تمسک شده در نفی عموم تکالیف از جنون، در خصوص باب حج روایتی نیامده، مثل اونجا مثل سبی نیست که اونجا در حج هم روایت خاص بود، اون مجموعه اول از روایت اینجا هم هست، خود روایت رفع القلم درش مجنون هم هست، حتی یفیق اون روایت آمده، اگر اونا سندش درست شد به یه وجهی اونا اینجا هم به درد میخوره. به روایت دیگری هم تمسک شده بر شرطیت عقل، که باز در وسائلی بابی برای شرطیت عقل داره، اونجا به روایاتی که از مجموع اونا استفاده میشه که تکلیف را خداوند برای عقل عقل رو خلق کرد بشه گفت ادبر اقبل، گذشت این روایات بهش تمسک کردن بعضی از بزرگان برای شرطیت عقل، از اونا استفاده کردن که تکلیف پس مشروط به این که عقل داشته باشه، مجنون مکلف نیست، این عقل انسانه که منشأ و مصحح مکلف شدن انسان قرار گرفته. در اون روایات میگه عقل رو وقتی خدا آفرید به او تکلیف کرد ایاکه و اکلف یا اعذب و عاقب و اثیب. در ذیل اونم آمده که قال له ادبر اقبل، برو بیا، یعنی این قد ادراک عقلیست که قدرت عقلیست که این شأنیت و صلاحیت و اهلیت تکلیف رو میده، بهش میشه بگه بیا برو بکن نکن، به همین جهت هم معذب عقابش میکنه اگر مخالفت کرد، ثواب بهش میده اگر اطاعت کرد. از اون روایت هم شاید بشه همین شرطیت تکلیف رو که مرحوم صاحب وسائل هم همونا رو آورده در باب شرطیت تکلیف، شرطیت عقل در تکالیف استفاده کرد. پس نسبت به مجنون مطبق روشن حکم، هم از نظر فقهی مسلمیت فقهی، هم از نظر اون مجموعه دسته اول از روایات اینجا هست. فاما مجنون ادواری، در مجنون ادواری که یه فتره این افاقه داره، مرحوم سید همچنین دیگران گفتن این افاقه شاید در اشهر حج باشه به طوری که بتونه تمام مناسک حج رو انجام بده، بله مکلفه اگر شرایط داشته باشه استطاعت و اینا مکلفه، اما اگر نه افاقهش به این اندازه نیست، کمتره بس نمیتونه همه حج رو اعمال حج رو انجام بده، اینجا دیگه مکلف نیست. میزان اینه که این ان یکون حتی گفت حتی ولا علی المجنون و ان کان ادواریا اذا لم یف دور و افاقته به اتیان تمام الاعمال، که البته بعضی اینجا اضافه کردن شاید مقصود مرحوم سیدم همین هم بوده، یه تعلیقه ای زدن اینجا مرحوم آقای بروجردی و دیگران که لم یفه به دور و افاقتهی به اعمال حج و مقدماتش، اگر مثلا وقتی افاقه پیدا کنه که به اندازه زمان حج هست ولی دیگه مقدماتش ممکن نیست بر او، در زمانی که مقدمات میسور بوده و متمکن بوده ازش مجنون بوده دور افاقهش نبوده، مثلا نزدیک اول ذوالحج افاقه میکنه که دیگه قدرت سفر نیست، قادر بر سفر نیست و اونجا هم حج برش واجب نیست، یا استطاعت ازش رفع شده، قبلا مستطاع بوده در حال جنونش در حال افاقش دیگه مالش از دست رفته استطاعت نداره، اینجا هم واجب نیست، که مقصود مرحوم سیدم لابد همینه، یعنی اعمال حج تمام الاعمال به مقدماتها، خوب یکی هم مقدماتش باز قادر بر اونم باشه، یا فی دور افاقتهی به اتیان همه عمل کامل از نظر خودش و از نظر مقدماتی که متوقف بر اون مقدماته، و همچنین استطاعت هم باش داشته باشه، اگه استطاعتش رفع شده باشه در زمان افاقه، قبلا که مکلف نبوده حالا هم که مستطیع نیست بازم برش واجب نیست حج. بنابراین اصل این مسئله هم روشن علی القاعده است دیگه، ولی دو تا بحث در اینجا هست که مناسب بود آقایون وارد این دو بحث بشن در رابطه با مجنون، که این دو بحث در روز آینده انشاءالله میاد. صلی الله علیه و آله.